صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از احکامی که مورد بحث قرار گرفته از احکام وضعیه که آیا این احکام مجعولند ام لا، مسئله صحت و فساد. خب شکی نیست که صحت و فساد حکم تکلیفی نیست، بلکه دو وصفی هستند که به عمل تعلق می‌گیرند یا حتی به امور تکوینی تعلق می‌گیرند. می‌گیم خل صحیح یا خل فاسد، یا می‌گیم تفاح صحیح و تفاح فاسد. خود واضح است که این دو وصف در امور تکوینی خارجی جز احکام وضعیه مجعوله قطعا نیست، بلکه صحت مثلا در تفاح یا صحت در خل و خمر به آن است که اوصافی که مترقب از خل است و یا تفاح است در شیء اگر موجود بود می شود صحیح، و اگر موجود نبود می شود فاسد. پس در امور تکوینی بلا ریب صحت و فساد امر مجعول شرعی قطعا نیستند، بلکه تو وصف تکوینی اشیاء خارجی هستند. اگر اشیاء خارجی واجد اجزا و شرایط مترقب از او بود می شود صحیح، اگر اینکه واجد اجزا و صفات تکوینی مترقب از یک موجود خارجی نبود اون می شود فاسد. بنابراین در این امور صحت و فساد از مورد بحث ما خارج است. از سخن در صحت و فساد در افعال مکلفین، نمازی که یک مکلف می‌خواند صحیح است یا فاسد، معامله ای که یک مکلف نکاحی یا بیعی یا صلح و اجاره ای که انجام می دهد صحیح است یا فاسد، سخن ما در این صحت و فسادی است که از اوصاف فعل مکلف. آیا این صحت و فساد مجعولینند به جعل شرعی یا خیر، این دو منتزعند از مطابقت عمل للواقع و مجعول بالاصاله نیستند، یا در مقام تفصیل است بین صحت و فساد در عبادات که غیر مجعولند و در معاملات که مجعول است صحت و فساد، و یا تفصیل بین صحت و فساد در اوامر ظاهری و اضطراری که در اینجا مجعول ولی در اوامر واقعی و همچنین معاملات واقعی صحت و فساد غیر مجعول، کدام یک از این اقوال صحیحه؟ ابتداءً به عرض برسانیم که صحت یک عمل صادر از مکلف عبارت است از مطابقت عمل با اون چرا که مطلوب و مقصود شارعه. اونگاه که عمل مطابق با مقصود شارع بود، این عمل می شود صحیح، و اونگاه که مطابق با خصوصیات شرعی نبود، این عمل می شود فاسد. یا به قول فقها، عملی که مسقط قضا و اعاده باشد، این عمل می شود صحیح، و عملی که مسقط قضا و اعاده نباشد، این عمل می شود فاسد. و یا اینکه عملی که مقصود بر او مترتب شود، مثلا ملکیت در بیت، نکاح و زوجیت در عقد نکاح، ملکیت مقصود از بیعه، زوجیت مقصود از نکاح، میگیم صحیح آن است که مقصود بر او مترتب شود، و فاسد آن است که مقصود بر او مترتب نشود. این سه تعریف تقریبا با هم تلازم داره، یعنی سقوط قضا و اعاده با ترتب مقصود و با مطابقت عمل لما هو المشروع یک چیزه و یک عمل است که وقتی مطابق با واقع بود هم مسقط قضا و اعاده است و هم مطابق با دستور شرع و هم مقصود که ملکیت و یا زوجیت است بر او مترتب میشه. حالا که مقدمه مطلب روشن شد که صحت و فساد به چه معناست و بین این معانی متفاوت هم عادتا تلازم هست، بنابراین برخی قائلند که صحت و فساد اصلا حکم مجعول شرعی نیست، بلکه عمل آنگاه که مطابق با مأمور به یا مطابق با مقصود شرع بود، این عمل صحیحه، و اونگاه که مطابق با مأمور به یا مطابق با واقع نبود، این عمل فاسده و پر واضح است که مطابقت عمل با واقع و عدم مطابقت امر تکوینی است، نه آنکه حکم شرعی و اعتبار قانونی باشه. پس صحت و فساد در عمل مکلفین همانند صحت و فساد در خل و تفاح، همچنان که در اون دو ماهیت صحت مطابقت با مترقب از شیعت، صحت در عمل مکلف هم مطابقت با واقع و مطابقت با معتبره الشارع، اونگاه که مطابق بود هم بر او اثر بار میشه و هم مسقط قضا و اعاده و هم مقصود از عمل حاصل می شود، و آنگاه که مطابق با واقع و قیود معتبر شرعی نبود، این فاسده و هیچ یک از اون ملاقاتی که در تعریف صحت و فساد گفتیم بر او منطبق نخواهد شد. بر این اساس برخی فرمودن صحت و فساد دو امر تکوینی است که منتزع است از مطابقت عمل با واقع و عدم مطابقت، گاه این مطلب از فرمایشات شیخ در رسائل استفاده میشه. در قبال این قول مرحوم آخوند به مناسبتی در بحث اجتماع امر و نهی یا بحث نهی در عبادات در امر سادس از اون اموری که در مقدمه بحث آورده اند ایشون در آنجا تفصیل قائل میگویند صحت و فساد در عبادات امری تکوینی و منتزع است از مطابقت عمل با مأمور به و عدم مطابقت، اما صحت و فساد در معاملات می‌فرمایند مجعول شرعی است، زیرا صحت در معامله به معنی ترتیب اثر شرعی است و حکم به نفوذ معامله در مقصود است، و فساد عبارت از عدم ترتب حکم شرعی و مقصود بر معامله. مثلا بیع با تقدم قبول بر ایجاب یا بیع ما لا یملک یا بیع قراری بر او اثر شرعاً بار نمی شود، پس محکوم به فساد است شرعاً. بیع ما یملکه البایع برش اثر بار میشه، احل الله البیع، پس برابر این صحت در معاملات و فساد مجعولانند، اما در عبادات صحت مطابقت عمل با مأمور به و فساد عدم مطابقت. پر واضح است که مطابقت و عدم مطابقت با مأمور به دو امر تکوینی است که نیاز به جعل شرعی نداره. سپس اعتراضی که ان واقع میشه و اون اعتراض آن است که مولانا صحت و فساد وصف دو موجود خارجی است، صحت و فساد وصف دو فرد از یک ماهیت، همونطوری که دو سیبی که در یک درختند یکی وقتی سالم و شفاف بود میگیم این سیب صحیحه، سیب دیگری که خورده شد و بخشی از او فاسد شد میگیم این سیب فاسده. بنابر این صحت و فساد وصف دو وصف جزئی و موجود خارجی است. خب اگر دو وصف موجود خارجی بود، چه در عبادات چه در معاملات، هیچ کدام مجعول شرعی نخواهند بود، زیرا در عبادات هم عمل ما اگر با مأمور به مطابق بود به حسب خارج صحیح، مخالف بود باطل. بیع و شراء و نکاح ما هم اگر با بیع شرعی و دستورات شرع مطابق بود صحیح، و اگر مخالف بود باطل. پس ما الفرق بین العبادات و المعاملات؟ خب در هر دو جا صحت و فساد وصف عمل جزئی خارجی است که اگر این عمل با کلی شرعی مطابق بود صحیح و الا فاسد. پس ای فرق بین العبادات والمعاملات؟ در جواب گفته شده است که در شارع مقدس به صورت امضا یا تأسیس کلیاتی را از معاملات ترتیب اثر داده، مثلا فرموده است احل الله البيع و حرم الربا. دقت کنید، کلی بیع را که بین مردم معاوضات اموال متعارف بوده تصحیح کرده و ترتیب اثر به آن داده و بر کلی ربا که معامله جنس به خود اون جنس است با زیادی ترتیب اثر نداده. پس ناگزیر در معاملات ما میبینیم برخی از معاملات رائج را شارع مقدس بر او ترتیب اثر داده که همون صحت، برخی از معاملات را امضا نکرده و ترتیب اثر نداده پس معامله فاسده. در نکاح، نکاح شقار را شارع امضا نکرده پس فاسده، اما نکاح غیر شقار را به غیر ذی محرم امضا کرده و ترتیب اثر داده، پس بگیم در معاملات به صورت کلی بخشی از معاملات را امضا کرده و ترتیب اثر داده و این همان صحت مجعوله است. برخی از معاملات را هم ترتیب اثر نداده و امضا نکرده، پس می شود فساد ناگزیر معنای صحت ترتیب اثر از شرعن و معنای فساد عدم ترتیب اثر از شرعن. بنابراین در کلی معاملات به خوبی روشن است که صحت و فساد دو امر مجعولند. از طرفی چون که قضایای شرعیه به نهج قضایای حقیقیه است و حکم به حسب افراد منحل می شود، پس افراد نکاح شقار به حکم شارع فاسد است، زیرا حکم کلی بطلان شقار حکم الهی بود و حکم چون به نهج قضایای حقیقی است، پس معناش اینه که نکاح شقاری که در خارج هم محقق می شود محکوم است به فساد شرعاً. و بالعکس حکم کلی بیع حلیت و امضا شد، پس ترتیب اثر بر کلی بیع به امضا و حکم شرع به صحت بود. بما اینکه این قضیه منحل می شود به قضایای جزئی طبق قانون قضیه حقیقیه، پس بیع بین زید و عمرو هم یکی از مصادیق کلی بیعی است که شارع بر این بی ترتیب اثر و صحت را داده است. بنابراین در معاملات به خوبی روشن میشه که صحت به معنی ترتیب اثر شرعاً و فساد به معنی عدم ترتیب اثر حکم شرعی است و امرش به ید شارعه، خواه در کلی طبیعی بیع و نکاح شقار باشه یا در افراد و جزئیات بیع و جزئیات نکاح شقار. اما در عبادات کلی عبادت متعلق امر، اونجا که صحت و فساد و ترتیب اثر معنا نداره، وجوب بر یک پیکره صلاتی که مرکب است واقع شده، فرد خارجی صلات اگر با اون کلیه مأمور به مطابق بود صحیح و الا فاسد. بر این اساس صحت و فساد در عبادات نه در کلیش مجعول است و نه در جزئیش، در کلی مجعول نیست، چون مام کلی متعلق امر صحت و فساد معنا نداره، در جزئی مجعول نیست، زیرا فرد خارجی صحتش منتزع از مطابقت عمل با واقع و فسادش منتزع از عدم مطابقت عمل با واقع است، و این دو امر تکوینی است. بر این اساس فرمایش آقای آخوند به کرسی می نشینه که بگیم تفصیل است در صحت و فساد بین معاملات و عبادات، ففی الاولا مجعوله و فی الثانیت منتزعتون من المطابقت و عدم المطابقه فلیسا بمجعولین. این محصل بیان محقق خراسانی ولل کلامت تمه، والحمد لله.